دیدیم، رعایت می کردیم و می رفتیم به سمتش، بحث امنیت، قانون امنیت داده بود که مربوط می شد به 1379. آره، دقیقا 20 سال ازش گذشته.
لذا شما نگاه میکنی میبینی که یه اتفاق تو کشور ما میفته، اینقدر آسیب میزنه، حادثه ایجاد میکنه که خود مردم میان میگن خیلی خب بذار درستش کنیم. واقعیت اینه که 10-20 سالتون، 250 سال تو دنیا رسانه اومده، 126 7 ساله که ما روزنامه رو کپی کردیم آوردیم در کشور در غرب، یک رسانه منتشر میشده، مثال میزنم، مثلا صفحه رنگی عکس زیبایی بوده، گفته چرا ما تو ایران نداشته باشیم، گفته این چی، ازش یه کپی کن بده من ببرم ایران، یه کپی سفید گرفته آورده تو ایران.
در حالی که مثلا وقتی نگاه میکنیم قانون مطبوعات بریتانیا اشتباه نکنم سال 1150 یا 2 یا 9 میلادی نوشته شده، یعنی 900 سال قدمت داره، تقریبا 850 سال قدمت داره.
حالا در کشور ما متاسفانه الان فراکسیون راه افتاده. ببین بورس اومده جلو، یه آسیبی میزنه، بعد میگه خب یه قانون براش درست کنیم. فرق کشور جهان سومی با جهان اولی همینه، قبل از این که یک ماجرای آسیب بزنه یا فراگیر بشه یا اصلا سود و فایدهش سرازیر بشه تو جامعه، خیلی همش هم ضرر نیست تا سوده. شما الان یه روزنامه میزنی میلیارد تومان خرجش میکنی، یه نفر میاد یه کانال میزنه، تمام آگهیای تو رو میکشه به سمت خودش، چون مشتری یعنی آگهی دهنده به دنبال
چند
مشتری.
چند هفته پیش بود به آقای کرمی سردبیر روزنامه همشهری گفتم که توقع مثلا خود من این بود که به جای دیوار پیام همشهری بیاد.
خب اینم مثلا جلوبر. اینم مشکل
این
ماست،
یعنی
رسانه‌ای ما چون از حالا اسم همشهری بردی، واقعا هم جو رسانه ما چون یه پول قلمبه از یه جای میومد، هیچ وقت جام جام خودتون هم همینجوریه. چرا من برم دیوارو بزنم؟ چیکار اون سازمان آگهی‌ها با 140 50 صفحه تو روزنامه همشهری نابود شد، یه بخش خصوصی اومد جاش. ما یه پول قلم نفتی میفروختیم طی سالها، اون نفتم میوردیم حقوق میدادیم و روزنامه منتشر میکردیم. و از همه بدتر اینه، هر کی تو جلسات قشنگ حرف میزنه مثل من مثلا، میاد میبینیم یه دوتا حرف خوبی زد، میگه آه خوبه بیا برو بشو فلان جا خبرنگار یا برو بشو مسئول فلان رسانه، سابقه چی بوده، چند تا پروژه موفق داشته، چه بلایی سر روزنامه
چیه؟
اصلا آقای قروقی، من نمیگم این عزیزان مثل من توانمند نبودن، ولی چه بلایی سر برخی از روزنامه، چرا تو این تغییر تحول دیجیتال اینا جایگاه خودشون رو از دست دادن؟ آیا همین اتفاق برای گوگل افتاد؟ آیا همین اتفاق برای مثلا سری نرم افزار ادوب افتاد؟ نه، هر جا میبینی اتفاق خودشو به روز میکنه. ما نه در قوانین به روزیم، نه در رسانه داشتن به روز. خود صدا و سیما جایگاه خودشو از دست میده اگر یه فکری بر خودش نکنه. نمیتونی دائم بگی خب هیچ کیو من نمیذارم بیاد، وی او دی ها داره چیکار میکنه با صدا و سیما، نمیتونی بگی من میبندمتون. نه، شما باید بری، شما باید یه گام جلوتر. میلیاردها دلار، میلیاردها تومان پول تو این رسانه‌های کشورین که بابا ما که حرف زدیم، ما که در من تخصص در هر حوزه‌ای ندارم، ولی بنده و آقای قروقی و این آقای برادر عزیزم، آقای اصلانی و آقای محمدی و جمعی که میان اینجا، 20 سال 30 سال زندگیمون همین بوده، یعنی بیممون همین بوده، کارمون همین بوده، از ویگ و وی افزود شروع کردیم تو حوزه‌های خبری تا الان. بسیاری از رسان، من میگم همشهری چه بلایی سرش اومد، الان همشهری فردا صبح به من پاسخ میده دیگه، الان میگه آخ به من توهین کردی فلان کردی. شما یه 150 صفحه آگهی داشتی نداری، جام جام خودتون چه بلایی سرش اومد؟ چرا تغییر ندادید خودتونو به دیجیتال؟ چرا فلان سایت اومد جاتون؟ نمیگم اون بده ها، ولی میگم چرا تغییر تحول
نداشت؟
فردا برنده میگه چرا نشد؟ چرا من چه میدونم؟ چه شوخی میکنید با ما، مسخره میکنید مردم رو؟ شما که میدونی بورس داری، شما که میدونی فضای مجازی داری، قانون بذار، شما که میدونی امروز من به تو تهمت
دادم. دغدغه‌ای که آقای محمدی گفتن آینده پژوهیه، اون آینده پژوهیه خیلی مهمه. ما میدونیم 30 سال دیگه، سال 2050 قرار کجا بیستیم؟
میدونید مشکل اساسی کجاست؟ اینه که کی باید این کار رو بکنه. هنوز تو کشور ما مشخص نیست که مسئول این موضوع کیه. اومدن سازمان را انداختن،
هفته پیش مطرح کردن که آقا ما متولی زیاد داریم،
بله شما مرکز ملی فضای مجازی
داری. ارشاد پاسخگو میده الان، حسن جان ارشاد پاسخگو میده الان 26 7000 تومان آمار دارم دیگه، من مسئول بسیج رسانم، هر 6 سال 7 ساله آمار بچه‌هایی که دارم ماهی 300 هزار تومان میگیرم و بیمه نیستن رو دارم، آمار آدمایی که به خاطر ناتوانی دارن زندگیشون متلاشی میشه دارم، آدمایی که خبرنگاری که سالهاست چاره ای نداره به خاطر که مجبور از 5 حقوق بگیره، به خاطر که بتونه زندگی ساده شو، کی متولی این حوزه است؟ همکار ما به خاطر دورکاری نکردن رولای رجایی هفته پیش دو هفته پیش فوت کرد. چه کسی متولی این آدم بوده؟ چه کسی باید بر این زندگی این آدمو؟ بسیاری از خبرنگاران ما، بسیاری و بسیاری و بسیاری از خبرنگار ما قریب به اتفاقشون، خبرنگارا رو رها میکنن میرن. این 4 تا 5 تایی که میبینی دور و برت نشستن یا عرضه نداشتیم یا خیلی عاشق بودیم یا خدای نکرده خودم عرض میکنم خل بودیم. وگرنه تو این حوزه شما میمانی که بعد 20 سال بگن رحم الله من یقر الفاتح، بعد زن و بچه دنبالت بدون بگن بیمت کو زندگیت کو. چه کسی مت ارشاد مگه نیست؟ خب ارشاد چرا جواب نمیده؟ با توییت زدن مشکل مردم رو حل میکنی؟ الان چند ساله تو این کشور حوزه خبری ما داریم و بچه‌ها دارن کار میکنن، تاوانی مسکنشون کجاست؟ چرا خبرنگار رو وابسته میکنی؟
یه سندیکا داشته
یه اتحادیه داره. آیا میتونی یه نظام صنفی داشته باشه که اگه من خدای نکرده تو این برنامه با آقای قروقی توهین کردم، فردا صبح بیام کارت خبرنگاری منو طبق قانون و طبق ضوابط باطل کنم و بگن تو حق نداری دیگه کار، تا من بترسم خبر چرند بزنم؟ اگر من رفتم یه جای مدیر مسئول شدم، یه جای سردبیر شدم و بعد یه مدت اون روزنامه رو زدم زمین، تیراژش از 70,000 تا رسوندمش به 7,000 تا، به کی پاسخگوام؟ اگر یه روزنامه تو این کشور الان داره با تیراژ 500 تا دونه 1000 تا دونه کاغذ خراب میکنه، به کی پاسخگوام؟ چرا بهش یارانه میدی؟ اینا متولی نداره. به خاطر که من میام میگم خب امروز که میری من 4 روز مسئولیت دارم اینجا، بعدم تحویل میدم، بعدم که تحویل دادم کی میگه بسیری تو بسیج رسانه رو مثلا با 1 میلیارد تومان پول تحویل گرفتی، با 2 میلیارد تومان بدهی پس دادی، الان به کی میخوای جوابگو باشی؟ ما برنامه هامون در حوزه فضای مجازی همین جوریه. الان همینایی که میگن فیلتر کنیم خودشون تو مجلس همشون توییتر دارن. شوخی میکنی با من آقای شریفی؟ یعنی ما رو ساعت 12 شب کشوندی که با هم مثلا یه چیزی بگیم؟ خب همون آهنگی که وسط برنامه پخش کردی خیلی قشنگ تر بود. اینا رو پخش کن ملت هم سر کار نذاریم. شما تو فضای تو 90% رسان مجلسیات، همین نمایندگان مجلس همشون رسانه ایم، بیشتر که تو مجلس کار کنن تو توییترشون فعالن. برای توییتر چرا یه فکری نمیکنن؟ برای اینستاگرام چرا یه فکری؟ 800,000 پرونده 60%ش قوه قضاییه آمار میده که 60%ش کلاهبرداری تو اینستاگرامه. بچت از دستت میره، پولت خدای نکرده از دستت میره، آبروت از دستت میره، کی میخواد از کی میخواد شکایت کنی؟ نامه بزنی به اینستاگرام بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای زاکربرگ، کیه رئیسش؟ آقای زاکربرگ فیسبوک هم به فیسبوک فروخ. بله آقای زاکربرگ بسم الله تعالی جناب آقای شریفی به من توهین کرده، از خواهش من از اقدام فرمایید. بعدم زیرش بنویسه اداره بررسی جهت اقدام. همچی چیزی وجود نداره. هر کد دلت میخواد برو بکن. میتونی ظرف 24 ساعت شما بری یک کلاشینکوف بخری تو این فضا. ما میگیم وقتی ما میگیم فیلتر، نمیگیم فیلتر دهن مردمو به من، میگیم اجازه کلاهبرداری رو از کلاهبردارا بگیر. ما میگیم این لایکی لعنتی که الان اومده بچه 14 ساله توش هر کاری میخواد بکنه، این تنفروشیه. تنفروشی نه به معنای سکس اون عامه کلمه، اینی که میره خودش رو به نمایش میذاره، وقتی شد 40 ساله خودش از کارهای قبلی خودش پشیمونه. ولی اینا متولی نداره. ما میایم اینجا دوره هم میشینیم، آقای شریفی یه دستموزی هم شما میگیری، یه آژانسی تاکسی هم ما خرج میکنیم و اینجا میریم بیرون. اتفاقی نمیفته. بچه‌هامون از دست میرن، لایکی کار خودشو میکنه، توییتر کار خودشو میکنه، اینستاگرام کار خودشو میکنه، رسانه‌های داخلی خودم، ما خود تحریمی در رسانه‌های داخلی داریم. من نمیخوام اسم ببرم، به یک رسانه داخلی گفتم که مثلا فلان کارو حق نداری بکنی. میگه چرا؟ چرا اینستاگرام میتونه ولی من نمیتونم انجام بدم؟ چرا توییتر آزاده؟ چرا فیسبوک آزاده؟ چرا اپلیکیشن تمام؟ چرا تیک تاک توی آمریکا بسته میشه؟ میگه آقا اطلاعات منو داری میکشی بیرون. اشکال نداره آقا، شما غربو دوست داری، دوست داری اطلاعاتو بهش بدی، فلاغل پولشو بگیر. این بیگ دیتایی که از مردم ایران جمع کرده، لاقل پولشو به من، اجازه بده من مالیات ازت بگیرم. لعنتی تو که اومدی گوگل شدی تو ایران، تمام جستجوهای منو میفروشی به شرکت‌های تجاری و میگی الان مردم ایران دنبال شلوار جین میگردن، دنبال اتکلم میگردن، دنبال بورس میگردن، امروز فلان شرکت بورسی داره جستجو میشه. تو که اطلاعات منو داری، لاقل مالیات اینو بده مردم من. اصلا هیچی وجود نداره. بحث ما در فیلتر بحث این است که کنترل کنی، قانون بذاری. هیچ قانونی مجلسایی که قرار همین عزیزانی که الان قرار قانون وضع کنن، خودشون فعالان توییتری هستن، خودشون دنبال لایک های، خود نماینده مجلس محترم
چقدر دغدغش
میکنه عزیز، پول پرداخت میکنه فالوور بگیره. دغدغه چی آقا مرتضی؟ دغدغه چی؟ اون اصلا دنبال این کارا؟ مگه مجلس قبل دغدغش؟ مگه چند سال؟ مگه توییتر و فیسبوک فجر مجلس تازه اومدی که میگی نماینده قبلی هم همین؟ نماینده قبلش هم همین، و ما خبرنگارا و ما رسانه یا میایم و چند سال دور هم دیگه میمونیم و پس وردام تو پیر میشه باقی مانده موات هم میریزه و تشریف میبری منزل و یه روز هم این کاغذاتو میزنی زیر بغلت از این آج آقا این پسر ما هم خبرنگار خوبیه یه جا راش بده بیاد یه کاری انجام بده. بعدم دندونامو موامو میشه این رنگ دندونامو یه گوشه مثل فلان این همه خبرنگاری که مثل آقای حسین قندی مظلوم که رفت و هیچ اتفاقی براش نیفتاد و مثل مرحومانی که از گذشته های ما گذشتن چی دارن؟ چی؟ حتی بعضی از اینا مسکن ندارن زندگی کنن. من میدونم دیگه، نمیخوام اینجا حرف بزنم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای وسیلی. شهاب
سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن و خیلی کم حسین آقای شریفی. من فقط سعی میکنم اون قولی که به دوستان دادم و در مورد نرخ و قیمت‌های صحبت کنم. الان طبق آماری که من درآوردم اینا همش در خبرگزاری‌های رسمی ما منتشر شده، یعنی کار تحقیق و پژوهش همکاران ما در رسانه هاست. برای یک صفحه 500,000 فالووری تبلیغات استوری توی 24 ساعت، یعنی یه پست تبلیغی میذارن در حد 15 ثانیه برای 24 ساعت، 2 تا 3 میلیون تومان. اگه این صفحه ها میلیونی باشن بین 5 تا 7 میلیون تومان هزینه شه و به طور میانگین این افرادی که صفحه های میلیونی دارن ماهی حدود 400-500 میلیون درآمد دارن میانگین،
فقط از استوریه.
از استوریه. و من اتفاقا داشتم الان مصاحبه با یکی از همین دوستان رو میخوندم که اتفاقا به شما اشاره بهشون کردن که مجوز فیلم براشون ساخته شده و قراره که یک فیلم سینمایی بسازن. گفتن که برای برخی از تبلیغات کلیپ هایی که میسازن به عنوان پست حتی 200 میلیون تومان هزینه ساختش رو از طرف میگیرن، یعنی یک پست 1 دقیقه‌ای برای طرف میسازن و 200 میلیون ازش هزینه میگیرن. شغل های مقمن الان اسماشون رو نمیخونم
بخون
نه بخون برای سود داره. ببین شو اگه یه شرکت داشته باشی الان میری پول میدی برای که درام از طرف تو 200 تومن میدی 400 تومن سود میکنی.
بله ما خیلی از شرکت ها هم داریم که اتفاقا تبلیغات رسمی هم دارن در تلویزیون، از اون طرف هم، یعنی هر دو طرف رو دارن، از اون طرف دارن با اینفلوئنسرها کار میکنن براشون کلیپ میسازن، این طرف هم در صدا و سیما تبلیغاتشون رو دارن. مثلا یه شغلی هست های شریفی تو اینستاگرام که تبریک تولد میگن، خیلی جالبه. یکیش از طرف مثلا من یک با خانومی یا یک آقای تبریک تولد شما رو میگه.
چه تولد من امروز تبریک نگفتی رسی؟
امروز تولدتون بود و تولدتون مبارک باشه. خیلی خیلی من الان زنگ میزنم بهشون قیمتش 230,000 تومنه. میگم
4 تا 5 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 تا
وضعیت مالی من نیاز دارید نامناسب من تو اینستاگرام هم بزن
پول که نمیگیرم
نه فجوری دیگه
قیمت‌های متفاوتی هست، مثلا برای استوری از 800 هزار تومان هست. نوشته آقای حمید تو این گزارش اومده آنا بانو برای تبلیغات تولد 230 هزار تومان، یه پیجی هست به نام آقای به نام کامی 5 میلیون تومان برای استوری میگیره، عرفان علیرضایی 4 میلیون برای یه استوری میگیره، محمد امین کرمپور 20 میلیون برای ساخت کلیپ میگیره.
کریمپور
بله حالا برای تبلیغش باز اینا جداست، یعنی هزینه ساخت میگیرن، هزینه پست گذاری میذارن، بعد اون پست که چند روز رو صفحه باشه باز نرخ‌های متفاوتی داره. اما تو این گزارش اومده بود که به طور متوسط این کسایی که صفحه میلیونی دارن در روز 10 تا استوری میذارن، به عبارتی میکنه ماهی 900 میلیون تومان فقط از استوری ها درآمدشون. حالا من بیرونم با جناب آقای فراد دهنوی داشتیم صحبت میکنیم، ان شاءالله یک برنامه‌ای در این حوزه داشته باشیم.
نه
مخالفه
ان شاءالله یک برنامه‌ای ما بریم بعد بخونید بکنم عدمو بیشتر سردر
بشه. خیلی متشکرم شما.
ما دقیقه های پایانی 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم و
شاید من فکر می‌کنم از کسانی که پشت تو اتاق فرمان بودن تشکر بکنید، دیالات از همکارای شما هستن.
آره واقعا آقای صابری، آقای قائدی عزیز، فرهاد دهنوی، حسین تعالی، همه برای بچه‌هایی که اون طرف با ما بودن واقعا ازشون ممنونم. آقای قروقی نکته پایانی از جتالی.
من عرض کردم که به هر حال ما باید قوانین مربوطه به فضای مجازی، قوانین مربوطه به رسانه هر چه زودتر تصویب بکنیم. اگر هر چقدر دیر تو این فضا وارد بشیم ضرر و زیانمان بیشتر خواهد بود و این مستلزم اینه که
افرادی بیان تو کمیسیون فرهنگی مجلس که این ضرورت رو درک بکنن و دغدغه‌شون باشه. من ازشون خواهش میکنم که هر چه سریعتر این کار رو بکنن.
اصولا هم کمیسیون فرهنگی از اون دست کمیسیونیه که خیلی جذابیتی واسه نماینده ها نداره واقعیتش. آقای محمدی
عرض کنم خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. من امیدوارم در این ساعت شب حداقل برخی از دوستانی صدای ما رو شنیده باشن که تصمیم گیر هستن و تصمیم ساز هستن و هم وسط توییتشون اگر این حرفای ما رو شنیده باشن. واقعا امیدوارم که به این سمت و سو حرکت بکنن و تلاش بکنن که ما رسانه بسازیم و رسانه بین المللی بسازیم و بتونیم صدای در واقع خودمون رو درست و منطقی به همه دنیا برسونیم این و مردم رو با شیوه های مختلف و متفاوت ببریم به سمت اینکه اگر هم هر فرد تبدیل به یک رسانه شده، مسئولیت کلام خودش رو و پیام خودش رو، این فرهنگش رو بپذیره، فرهنگ در واقع رسانه داشتن رو، هر فرد یک رسانه رو ایجاد بکنیم. این خیلی مهمه. واقعا بخش زیادیش مخصوصا در حوزه فرهنگ سازیش به عهده برخی مسئولین و نهادهای آموزشیه. امیدوارم به این سمت سو حرکت.
خیلی متشکرم آقای اصلانی.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما، از گفتگویی که شکل گرفت استفاده کردیم. خب فکر میکنم خیلی از موضوعات هست، از موضوعات اقتصادی آقای بصیری دوستان اشاره کردن، خیلی از موارد گفته شد استفاده کردیم. خیلی جا هست که خیلی نهادهایی هستند که گاهن تعدادشون هم از انگشتان دوتا دستن بیشتر میشه که توی حوزه واحد تصمیم گیر و غیر پاسخگو هستن و همین هم خب طبیعتاً هم نمیشه انتظار داشت موقعی که چنین شرایطی باشه شما نتیجه خروجی مطلوب داشته باشید. خیلی از این دغدغه ها یا چالش هایی که میگیم تو خیلی از کشورهای دیگه هم هست. اگر فرض بعضی روزنامه ها رسانه ها اینجا دچار افت میشن، به لحاظ درآمدی به مشکل بر میخورن، به در بسته میخورن، خب این موضوع هستش که من تو کشورهای دیگه چه تو منطقه و فراتر از منطقه هم شنیدم از اونها. خب نمیدونم مثال بزنم یا نه، فرض یه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز چون علنی اعلام شد دیگه، قرار هستش که تا چند سال آینده 2024 یا 25 حدود 10 میلیون مشترک نسخه دیجیتال داشته باشه، ولی خب تا اواخر سال گذشته یا همین چند ماه پیش حدود 6.5 میلیون اشتراک دیجیتال داشت. یعنی خب این محل درآمد زیادی هستش و کمک میکنه به این به یک رسانه. و در همین زمانی که خب ما خیلی از رسانه ها و روزنامه ها با مشکل یا تو حوزه های حالا فضای حالا مجازی رسانه هامون مشکل داشتن، شرکت هایی مثل گوگل و فیسبوک اتفاقا سود اونها بیشتر شده بیشترش. چند سال گذشته خیلی پس ما هم شاید بتونیم توی حوزه هایی بتونیم دنبال راه حل هایی.
خیلی متشکرم آقای بصیری، ممنونم ازتون. خیلی متشکرم.
برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان.
خطر از آنچه که فکر می کنید به شما نزدیکتر است. ماسک را فراموش نکنیم. کرونا هنوز ادامه دارد.
استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شده. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد. اما این سازمان در دستورالعمل جدید خود استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده است. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش موثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیان تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران ماسک بزنیم.
نقش خودت را در سلامت ایفا کن. هشتگ ماسک بزنیم.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند. گره کور مشکل افزایش قیمت‌های نامتعارف در بازار طلا و ارز چطور باز میشه؟ چطور میشه حباب قیمت‌هایی که روز به روز بزرگ و بزرگتر میشه رو ترکوند؟ حباب‌هایی که با بزرگ شدنشون درد و رنج مردم رو هم عمیق‌تر میکنن. مشکل مسکن و افزایش سرسام‌آور و غیر منطقی قیمت‌های اون کی و چطور حل میشه؟ هجوم گاه و بیگاه مردم به بازار خودرو چه دلیلی داره و چطور میشه از تقاضاهای غیر واقعی که به افزایش قیمت بیشتر منجر میشه جلوگیری کرد؟ همه این مشکلات یک راه حل خیلی ساده داره. راه حلی که میتونه انگیزه های سوداگرانه رو کاهش بده. به علاوه میتونه در تنظیم بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن و خودرو و طلا و ارز مفید و تاثیرگذار باشه. راهکاری که علاوه بر افزایش درآمد عمومی دولت میتونه مشکل بسیاری از اقشار کم درآمد رو هم حل کنه. مالیات بر عائدی سرمایه.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحثی رو در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیرش بر اقتصاد کشور بیان میکنم. CGT یا همون مالیات بر عایدی سرمایه یا Capital Gains Tax در اصل به این معنای که دولت یا حاکمیت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه‌ای میاد مالیات وضع میکنه. حالا به تعبیر ساده تر، نوعی از تکس، نوعی از مالیات که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال میشه، طوریه که افراد از سود حاصل از فروش سرمایه و مایملک خودشون مالیات پرداخت میکنن. و الان که در 2020 هستیم، یه چیزی هلوش 193 کشور بحث CGT رو دارن دنبال میکنن و بحث گسترش پایه‌های مالیاتی رو از جهت گسترش مالیات بر عایدی سرمایه دارن اخذ میکنن و پایه‌های درآمدی مالیاتی خودشون رو افزایش میدن. در ایران هم حدوداً در دهه 60 این سی جی تی شروع به اجرا شد، اما خب مشکلات اجرایی فراوانی داشت، متوقف شد. تو این چند سال اخیر تقریبا از سال 89-90 به این ور مجدد بحث مالیات بر عایدی سرمایه انجام شده. کارشناسان اقتصادی حوزه مالیات مزیت‌های زیادی رو برای اخذ مالیات بر سرمایه همون سی جی تی بیان میکنن که مهمترینش در اصل میتونیم بگیم که اگر این مالیات اخذ بشه به درستی و عادلانه، ما باید شاهد کاهش اختلاف طبقاتی و توزیع عادلانه تر درآمد باشیم. نکته بعدی، با گسترش فرهنگ سی جی تی ما باید شاهد کاهش نوسانات قیمتی تو بازارهای مختلف و همچنین قابل پیشبینی شدن قیمت باشیم در بازار، و همچنین این امر ما رو به سمت کاهش نرخ تورم و سوق سرمایه های مولد به بخش های اقتصادی مولد میرسونه و از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری میکنه. و امید داریم که اگر این طرح به درستی و با فرهنگسازی خوب انجام بشه، به گسترش پایه های درآمدی کشور از جمله گسترش پایه های درآمدی مالیاتی کمک بکنه.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتیه که علاوه بر افزایش درآمد عمومی، کارکرد تنظیم کننده داره و نقش مؤثری در کاهش انگیزه های سوداگرانه ایفا میکنه. از معرفی این مالیات بیش از یک قرن میگذره، اما سرعت گسترش این مالیات در 50 سال اخیر اون رو بعد از مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه دوم قرار داده.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از شما عزیزان دعوت میکنم در ساعت 3 بامداد از رادیو گفتگو به برنامه تاریخ معاصر به مدت 29 دقیقه توجه بفرمایید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران،
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه